ونستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى طالبه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام الصلوات. اللهم صل على محمد. من این بحث صدق رو که شروع کرده بودیم تتمهش رو عرض بکنم و به بحث بعدی وارد بشیم با همون تتمهی که عرض میکنم. صدق اونچنان که قرآن در مراحل عالیش میگه که عنوان صدیقه، یعنی هر آنچه که واقعش مطابق با واقع، یعنی دقیقاً پیاده شدن واقع در شخص. ببینید، پیاده شدن واقع در شخص یعنی اینکه اگر توحید حرف واقعی معتبر این هست که شخص دیگه افعال خودش نیست. وقتی داریم والله خلقکم و ما تعملون، ما شما رو خلق کردیم، ما تعملون نتونه ما خلق کردیم. حالا بحث جبر و اختیار اینجا فعلا نکنید. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما شاعه نمی کنید، من این که در بستر شاعه الهی دارید شاعه می کنید، من این که خدا شاعه کنه، خواست اینجوری انجام میشه. اگر این یا این نکته که انسان هیچی در این عالم سبب چیزی نیست، یعنی این سببیتی که ما میگیم که فلان چیز سبب فلان چیز، اصلا سببیت نیست، شرکه این سببیت. اگر دقیق به اینها آدم بپردازه میبینه که اقتضای توحید اینه که هیچی در مقابل حق هیچ ذاتی نداره. اگر این در شخص پیاده بشه میشه صدیق. یه حالتای میگن حالت انخلاء اتفاق میفته، یعنی خلع میکنه خودش رو، یعنی خودش رو نه اینکه با تعارف یا مثلا شکست نفسی در نظر نگیره، که مثلا ما گاهی اوقات شکست نفسی میکنیم، مثلا میگن این کار شما انجام داده، میگیم نه مثلا خدا انجام داده، مثلا ولی داریم شکست نفسی میکنیم تو چیز. درست ما انجام دادیم، ولی مثلا حالا فرض بکن که خدا انجام داده، مثلا یه همچین حالتایی. یا مثلا باز یه حالت مشرکانه اینجوری داره که تهش میکنیم انگار از تو حرکت، از خدا برکت، مثلا بالاخره حرکتش که اطمان دیگه، مثلا اینجوریه، خب خدا هم یه برکتی داده، مثلا ما هم حرکت کردیم و مثلا اینجوری شده. این حالتهای مشرکانه ایه. و صدیق این مقامه که اصلا پایه نبوته، یه داره صدیق النبی ها، مثلا باید طرف انخلاع کرده باشه، این حالت خلع کرده باشه خودش رو. در این پیامی که این گروه مصابره دیشب بودشتیم، سحر بودشتیم، همین بود مضمونش، که شخص در حقیقت واقعا به خودش نمیگیره. خب و یعنی اون حرف قارونی محتواش تو ذهن خیلی ما هست، انما اوتیتو علا علم اندی، بالاخره یه درسی خوندیم دیگه، یعنی من یه کاری کردم. و همین هست که رفته رفته به یه شرک هایی تبدیل میشه و تو ذهن آدم میمونه. تو اینجا هم یه تذکر چیزی بدم، بعد یا مثلا این میکنن وقتی شده مثلا حضرت ادریس رو داره میگه، مثلا اونجا حالا ما چی کار داریم؟ حضرت ادریس مثلا. ببینید، یه سری از این توسلات به برخی از انبیا خیلی مهمه. مثلا ما تقریبا 2 تا یا 3 تا نبی داریم که به عنوان صدیق ازش یاد شده به صورت خاص. یکی حضرت ابراهیم، یکی حضرت ادریسه. حضرت یوسف هم، حالا زندانی ها گفتن یوسف ایها الصدیق، ولی اونم مثلا میشه اضافه کرد. یکی از چیزهایی که جواب میده، واقعا جواب میده، مثلا توسل به حضرت ادریسه در بحث انخلاع. اینی که دارد که وذکر فی کتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا و رفعناه مکانا علیا، این علو و مرتبتی که حضرت ادریس پیدا کرده و این حالتی که حالت حضرت ادریس بوده، بعضیا میگن خب نه و ما وقتی حضرت رضا داریم خب چرا مثلا به حضرت ادریس مثلا، نه اینجوری نیست، این مثلا میمونه که شما به این من خب اگه این وجود نازنین معصوم اینو دارم خب مثلا حضرت فاطمه معصومه برای چی مثلا من توسل بکنی، چرا به شهدا توسل بکنی، چی مثلا میگه حضرت ادریس این وسط دیگه چیه مثلا، دستاتی خود قرآن میگه وذکر فی کتاب ادریس، خب یعنی میگه وذکر فی کتاب ادریس، یعنی یاد کن از ادریس. حالا شما مثلا فرض فرمایید یه نمازی که خوندید مثلا فرض کنید و هدیه بکنید به حضرت ادریس، خب طوری که نمیشه که مثلا اینا یه صلوات هایی که فرستادید اینو مثلا هدیه بکنید به حضرت ادریس، اینا هر کدوم مثل یه داروخانه ای که توی یه چیزی یه عملیات خاص میکنن و یه عمل خاصی داره. این حالت های انخلاعی که شخص به واقع از وجود خودش بزنه بیرون، یعنی دیگه عمل رو عمل خودش نمیبینه دیگه، خب و این حالت در او اتفاق، این توصیه خیلی از علماست که یعنی تو این حالت توسل بکنید به حضرت ادریس، برای این حالت و بالاخره وقتی شده وذکر فی کتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا، خب اینم سر جای خودش قسط من از ثمن، اینم یه چیزی دیگه، یعنی به حجت کسی میخواد صدیق بشود اون فضای حضرت ادریس اون برای خودش جدیه تو این کار. حالا معنی صدیق شد یعنی هر آنچه که برابر با واقع است تو شخص داره پیاده میشه، یعنی واقع داره در شخص پیاده میشه، این اون نهایت صدقه که به عنوان صدیق اومده و پایه نبوت هم است. در این زمینه از حضرت ادریس غافل نشوید، واقعیت داره این چیزا. نگاهی آقا دادم این توصیه میکنم مثلا طرف رفته واقعا یه دوره انجام داده، مثلا یا آقا سوره مریم زیاد بخون، مثلا اگه غضب داری سوره مریم زیاد بخون. این ما بوده تو پیامکایی که ما دادن اینا گفتن آقا خیلی تأثیر داشت، غضب داشتن به دلیلی که گفتن جزء تو روایات جزء اصحاب حضرت عیسی میشه، جزء تابعین حضرت عیسی میشه وقتی کسی زیاد سوره مریم بخونه. گفتم بازم اینجوری نه که نه اصلا میخوام تابع از عیسی نشه، مثلا باید کیو ببینم مثلا الان، نه این این انبیا همشون شعاعی از وجود پیغمبرن، لذا وقتی که سوره مریم که اصلا سوره رحمته که اصلا با ذکر رحمت ربک عبده و زکریا شروع میشه و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتن و رحمتن و رهبانیتن، این حس رحمت توش زیاد میشه، لذا از اون غضبش کم میشه. من اینو توصیه کردم که سعی انجام دادن به من چیز بازخورد دادن که ها واقعا رو غضب تأثیر داره. ما حتما فکر میکنیم یه سری تکنیکایی که مثلا این غربی ها گفتن و مثلا من اونا رو باش چیز مشکل ندارم و برخیاشو مثلا میگه حالا تمرکز کن و بیشین و برخیش شبیه به تکنیکای خودمونم هست، ولی یه چیزایی هم هست که ما نمیدونیم که مثل گفتم سر آدم که درد میگیره لزوما سرشو که نمیماله که، ممکنه یه قرصی میخوره، حالا این قرص میره چی کار میکنه تو بدن آدم دیگه، اون یه کار دیگه ایه. خب حالا این ممکنه سرش درده یه اینجوری بکنه شقیقاشو بماله مثلا، اینا یه کار دم دستیه، یه کاری هم هست که اتفاق دیگه ایه من رقم میخوره. اینم اون تتمه تا با این شیب وارد یه بحث دیگه میشیم که خیلی مهمه، با اون بحث صدق نسبت به بحث صدقه است. فضای قرآن به شدت مملو از این است که کسی صدق ایمانش توی هزینه ها و صدقه و انفاق ها اینا صدق ایمان پیدا میکنه. این نکته رو در زمین صدق باید داشت. تا انسان هزینه نکنه، حالا برای امور سیاسیش، برای امور اجتماعیش، برای رسیدگی به دیگران اینا هزینه نکنه و خودشو هزینه آرمانهای بزرگ به خصوص نکنه، این صدق ایمان پیدا نمیکنه. من اجازه بدید اینجا به مناسبت بحث اخیر یه پرانتزی باز کنم، این نکته بگم، چون میخوام وارد فضای بحث ایثار بشم. ببینید این اتفاقی که مدت هاست در گفتمان هم مسئولین هست و هم به طبع باب این که الناس علا دین ملوک، هم همین این بدترش تو گفتمان مردم هست، گفتمان معیشته. اینو حالا یهوی الان بگم شما نگید آجا نفس از جا گرم بلند میشه اینها، ولی ببینید این گفتمان معیشت که شما یه موقع هی داری راجع به این صحبت میکنی که آقا تمدن اسلامی چه و بلنده ها، افقهای بلند و اینا، اون موقع طرف میگه آجا این حرفا چیه؟ مثلا ما هم گرفته ماکارانی هستیم، مثلا شما ما رو داری دعوت میکنی به یه بحثای خیلی بلند. این سوال رو در درجه اول باید از خود پیغمبر و قرآن پرسید که در تمام این شرایط چرا این بحث آرمانیشو کنار نمیذاره؟ چرا قرآن در تمام این شرایط سخت مکه و مدینه دعوت میکنه به انفاق، دعوت میکنه به ایثار، دعوت میکنه، ولی چرا اون بحث آرمانی تمدنی حکومت اسلامی و لیظهره علی الدین کله و نمیدونم فلان، چرا اینا رو نمیذاره کنار؟ ببینید سطح حرفایی که حتی گاهی اوقات دیگه تو گروه های طلبگی داره زده میشه، آدم میبینن دیگه همین سطح دقیقا سینه به پایینه. گفتم اسلام مال سینه به بالاه، اینجا به بالا میشه اسلام که دقیقا مسئله قلب و عقلشه، اینجا به پایین دقیقا اسلام نیست دیگه، اون درست بشه اینا رو خوش تنظیم میکنه. چرا این فضا رو تو این فضای آرمانی به هم نمیزنه؟ ببینید ما گاهی اوقات انقدر اسیر بحث معیشت داریم میشه و همه میگن معیشت، همه میگن ماکارانی، همه میگن روغن، همه آقا بالاخره این بحثا اصلا ایناست که داره هویت بخشه و امتیاز بخشه به حرکت‌های مؤمنانه است و حرکت‌های مجاهدانه است، ایناست که اتفاقا این امتیاز هاست که لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ایناست که ائمه گفتن آقا شما خروج کنید برای چیز و علیه نفقت و عیاله، اینجاست که تازه ائمه خدا و اهل بیت وارد میشن تو پرداخت هزینه ها، هزینه های مادیش. خب و علیه نفقت و عیاله مولا همین فضا هاست، نه اینکه ما هم خب بشینیم همش حرف معیشت بزنیم، این دفعه همش همین فضا دیگه، اصلا کسی اصلا حال فکر کردن به تمدن داره مثلا به حاکمیت، به حاکمیت اسلام در همه اقداران کاری به بحث ظهور داره؟ به اینی که الان آقای جاودان چند بار پیغام دادن، باز دوباره پیغام دادن که میگن اینا دارین ظاهرن ایشون تلقیشون نزدیکیه تو این بحث که آقا بچه ها رو آماده کنید دیگه، یواشوش بچه ها رو به صورت خاص آماده کنید برای اینکه مثلا پست هایی اگه بخواد نه پست بگیرن به جهت روحی بدنی حتی جسمی اینا، هی آقای جاودان پیغام میدن، یه بار به خودم گفتن اخیرا باز به پیغام دادن من که بچه‌ها آماده بشن یواش یواش، برای اینکه خب این قوه، خب ما یه موقع طرف داره یه بلندایی رو فکر میکنه اینجوری، این خودش جاذبه داره، جاذبه های خودش رو داره، اون موقع همه میگن آقا واو ولمون که ما الان مشکل ماکارانی، الان ماکارانی رو بگو چی کار بکنیم. ببینید این فضاها به هر جهت فضاهای آرمانی، حتی تو مدرسه من به عزیزانم گفتم، گفتم یه حدی بحث معیشت بکنید، خب ما هدف اون احیای حوزه عاصمه است. اگر همش بشه بحث معیشت تو مدرسه، اون فضاهای آرمانی به اون فضای آرمانی از بین بره، آدمهایی که دارن وارد این سیستم میشن هم خیلی وقتا نمیشن، چون که دیگه میبینه که همش هم اینجا دیگه بحث معیشت، اگه بحث معیشت اون بریم همون معیشتون تو همون زندگی قبلیمون ادامه بدیم. خلاصه میخوام عرض بکنم که این فضاهای آرمانی بزرگیه که همیشه آدم جذب میکرد به سمت اسلام و به سمت کارهای بزرگ. اینا سطح بحث رو هی تقلیل ندید، هی تقلیل ندید که بیاد سطحش در حد معیشت. انگار ما یه حکومت تشکیل دادیم وظیفش معیشته. خب اگه اینجوری بود چرا خود قرآن تو این فضاها انقدر دست و پانه میزنه؟ چون قرآن اینجوری نمی کنه، در صورتی که دقیقا تو شرایط به شدت بدتر از این شرایط نازل شده قرآن. این هم جزء نکات مهم این ایام که حالا اینجا ایثارها و انفاقها و انسان به همدیگه کمک بکنه، اینا قاعده اصلی اینا هم تو رسیدگی مؤمنین به مؤمنینه. مؤمنین هوای همدیگه رو داشته باشن که سایه هرچی بخیر داریم بیاریم بخوریم سر سفره با هم دیگه، بیاریم بخوریم سر سفره، به کمک هم بیاییم. خب حتی به کمک نظام بیاییم. الان من اینی که میبینم که خیلی وقتا بچه حزب‌اللهی ها توییت ها چیزی میزنن، انگار مثلا زیراب نظام میخواد بزنه، یه جورایی زیراب تصمیمات نظام میخواد بزنه تا اینکه کمک بکنه اتفاق خوبی بیفته، کمک بدیم به جای اینکه وایسیم. و حالا این مثلا یه دغدغه و درد دل که به خصوص من تو فضاهای طلبگی خودمون میگم آقا دیگه همش نشین بس معیشت بکنی شما هم دیگه. شما اون آرمان ها رو شما موظف اون آرمان هایید، این حواستون شما آرمان ها رو هی گفتگو کنید، برایش برنامه‌ریزی بکنید، خدا برکت میده. شما هم نشینید تو این ساعت باز دوره هی حرف بزنید که ببینید اون کسایی که قرار آرمان پمپاژ بکنن اونا خودشون دارن مشکلات معیشتی رو بررسی میکنن. اونا هم بهش یه نیم نگاهی از این جهت بکنید. خب به این مناسبت یکی از مباحث اخلاقی خیلی مهم تو فضای اخلاق بحث ایثاره. من اینجا یه مقدمه‌ای باز بگم چون تو سوالات عزیزان خیلی زیاده این سوال. خب ایثار، این آیه چیز رو بیارید، این آیه که سوره مبارکه حشر، که سوره مبارکه حشر میشه صفحه 546. این آیه گرچه خب زیاد این آیه رو خوندید نه، ولی یه دقتی مجدد درش بکنیم، جزء مسائل عالی اخلاقیه. سر بحث فی، خب و توضیح فی که به در حقیقت مهاجرین داده شد به دلیل کیلا یکونه دولت هم بین الاغنیا منکم فلان اینا، خب انصار هم این وسط جوی نبودن که مثلا وضعشون توپ بود که، ولی یه چیز عجیبی رو راجع به اینها قرآن توصیف میکنه. یه بسم الله الرحمن الرحیم، والذین تبوأوا الدار والایمان، کسایی که دار و ایمان هم خانه رو آماده کردن هم ایمان خودشون رو آماده کردن برای این کارها. الذین تبوأوا الدار والایمان، چون که خونه هاشون رو در اختیار چیز میذاشتن و ایمان رو هم من قبلهم. خب قبل والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، قبل از اونا اینا خلاصه یحبون من هاجر الیهم، خب اینها رو دوست می‌دارند ببینید یه موقع از طرف کله بر خودش حساب میکنه اینجور موجودات ایمانی رو که برای ایمان اومده آواره شده. الان ببینید چقدر ایمان باید آماده کرده باشه. یحبون من هاجر الیهم، مهاجرت بسن، ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. ببینید گاهی اوقات هست که انسان چون داره خصاصه نداره، این داره احتیاجی نداره، در این صورت هیچ حرج قلبی هم نداره. البته این آدم باید این آدم باید خیلی کار کرده باشه رو خودش، خب که هیچ حرجی به جهت درون نداره، چون داره. مثلا اینکه فکر کن مثلا بالای خط فقره، خونه‌شو داره، زندگیشو داره، خودش فلان، البته میتونه خیلی بیشتر از اینم برای خودش فراهم بکنه اینا، ولی این خودشو کنترل کرده، حرج قلبی هم نداره. حالا یعنی قلبش یه قلب مطمئن آرام اینجوریه، این خیلیه. خب حالا این دیگه خیلیه، این یکی که شما ولو کان بهم خصاصه، این تعبیر خیلی بلنده، یعنی خودت در نهایت احتیاجی الان. خب بعد ولا یجدون فی صدورهم حاجتن، این تو قلبش هیچ حاجتی نمیابد. ببینید قلب وضعیت دیگری پیدا کرده از اون چیزی که به اونا داده شده. این تو قلبش هم که نگاه میکنیم اونه تو قلبش چیزی نداره. خب این تقسیمی که پیغمبر کرده اینجوری رو، این تو قلبش قیلی بیلی نداره. خب قیلی بیلی نداره و نهایت احتیاج به لحاظ ظاهری هم داره، نهایت احتیاج هم داره. و من یوق شح نفسه و اولاک هم المفلحون. اصلا رستگار میخوای کسی که از این بخل نفس این آزاد شده باشه، این آزادش کرده باشه از این حالت. این عبارت بسیار عجیب واقعا راجبه. خب به تو میگم ببینید فضای آرمانی رو، فضای آرمانی این چنین میکنه با آدم ها، تا اینکه از هم وقتی سطح بحث رو میارید تا یه جای دیگه آدم ها دست هم میقاپن، تا اینکه شما سطح بحث رو تو لایه ای نگه داری که به جای اینکه از دست هم دیگه بقاپن، میبینی که وقتی که به دیگران داده میشه عین احتیاج خودش ها، ولی اصلا سینه او رو نگاه میکنی میبینی هیچ، خودش نگاه میکنه ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو. ببینید حاجت به جهت ظاهری، در اوج حاجت به جهت باطنی هیچ، چه عجیبیه. من اینجا یه پرانتز باز بکنم که این پرانتز به نظرم میاد که پرانتز مهمیه و حواسمون حتما باید باشه. ببینید این مراحل مراحل ابتدایی نیست، اولا اینو دقت بکنیم، این مراحل مراحل ابتدایی آدم ها نیست در سلوک. حتی خیلی ها از انسان میپرسن، از آدم میپرسن که آجا چجوری میشه عاشقانه شب بلند شد نمیدونم نماز شب، چجوری عاشقانه میشه فلان کرد، چجوری میشه عارفانه فلان کرد. این ببینید این اصلا نمیشه در ابتدا، اصلا بحث این نیست. خب یه بحثی هست به نامی که ما انفاق تو و کر، دوتاش انفاقه، مستنده به اون آیه سوره توبه. علما میفرمایند که بله انفاق به کر هم انفاقه. قل انفقوا طوعا او کرها، حالا درسته اون راجب منافقین آیه که لن یتقبل منکم، ولی اجمالا این رو نشون میده که انفاق به کر هم انفاقه. یک طبع اولی وجود داره مستند به همین این آیهی که الان تو سوره 8 خونده شد، مستند به این آیه این است که یه طبع اولی انسان تو شح نفس داره. خب تا کار بکنه با تکلف رو خودش کار بکنه کار بکنه کار بکنه کار بکنه، رفته رفته یک ملکه‌ای یا طبع ثانوی براش درست میشه که این ملکه تولید ملک میکنه اصلا در اون. این جزء ملک‌های که تولید میشن، اصلا این که میگم شده ملکه تو روایات ما میگن این ملکه ملک تولید میشه با شخص، این در درون شخص ملک تولید میشه، میشه لخدامونا و خدام محبینا اینجاست، ملک تولید میشه. ملک که تولید میشه، ملک چون لایعصون الله ما امرهما و یفعلون ما یؤمرون، کافی شما تصور رو کنی مثل قوای بدنیتون میشه، کافی شما تصور میخوای یه چیزی تصور کنی راحت تصور میکنی. ببینید من بارها به مثال این رانندگی و این چیزا مثال میزنم که مثلا دیدی اولش با تکلف آدم ها رانندگی میکنن، بعد شیشتونگ حواسشو بده به کلاج و ترخوز و دنده و فرمون و اونه فلان راهنماها و اونه همه اینا، بعدش که هی با تکلف این کارو میکنه نهایتا اینجوری میشود که واقعا رانندگی میکنه بدون توجه به رانندگی. یعنی چیزی که فقط توجه نمیکنه رانندگیه، یعنی نه کلاج و تور اینه، درست هم داره کار میکنه، یعنی همه رو داره درست انجام میده بدون اینکه کوچکترین توجهی بکنه. یا مثلا این بچه ها دیدید مثلا دارن چی میکنن، یه قلمی دستشون میگیرن، خواهد مثلا قلم رو بگیره دستش، کلی داره چی میکنه که این اینجوری بگیری یا اینجوری، بعد یه دال میخواد بنویسه، پدر خوشو در میاره که این داله رو درست، ولی میافته دست ما قلم مثلا تو این همه، اصلا قلم دست ما یعنی این که تو همه چی همینه. یعنی شما کسایی که کتاب خون نیستن دیدید چشیشون رو کتاب میدو، اصلا نمیتونن کتاب بخونن. تا ما مثلا الان رو میز من مثلا 30 کتاب اینجوری بازه، و تقریبا 20 تا 30 کتاب باز دارم، تو کافی این سویچ میکنم رو از اون رو، چون کتاب خونیم دیگه بلدیم دیگه بخونیم، یعنی مشکلی نداریم با کتاب خوندن. چرا؟ مال تمرینه، مال تمرینه. ببینید اینی که آدم خودشو به تکلف باید بندازه، باید بندازه. اینجوری نیست که طرف بگه که من میخوام نماز شب بلند شم عاشقانه، مثلا کی گفته از این خبر هاست؟ خب من میخوام انفاق بکنم عاشقانه، ولا یجدون فی صدورهم فلان، عاشقانه چیکار بکنم؟ نه اینجوری نیست، انسان عاشقانه این کار رو نمیکنه، زورکی میکنه، زورکی درس میکنه، زورکی باشگاه میره، زورکی ورزش میکنه، زورکی همه اینا زورکیه. خب تا اینها رفته رفته به یه ملکه تبدیل شه تو شخص، میشه طبع ثانویش. همین آیه که میگه یوق شح نفسه، معلوم انسان شح نفس داره، یعنی در طبع اولیش اون تا یوق، این یه وقایه درش ایجاد میشود. خب لذا ما داریم راجع به ایثار صحبت میکنیم، اینجا داره ایثار صحبت میکنه که در سینه و قلب اونا هیچی نیست. خب اینا رو مقاماتی ندونیم که مثلا ساده به دست میاد و بی زحمت و بی تکلف و فلان اینا، نه یه دوره‌ای کلن مشغول این طبع اولی انسان، و اون موقع باید بده علاه و بهی باید بده. خب اونی که داره این علاه و بهی میده که خود حتی ممکنه زور میزنه، البته اون علاه و بهیه، حالا وقتشه، پولشه، چیه، هر چی که هست، که خیلی وقتا مال تو این زمینه دادنش باعث میشه طرف میاد به پیغمبر میگه که من از مرگ میترسم، حضرت میگه مال داری؟ یه چه ربط داره من مال دارم؟ میگه مال تو فرستادی اونور؟ یه نه، یه خب همینه دیگه، مالاتو بفرست اونور، دوست داری بری پیش مالات ما. یعنی انسان بخواد از دنیا بکنه واقعا باید بکنه، یعنی اینجوری نیست که مثلا هی بشینه فکر بکنه من میخوام دنیا بکنم، نه باید بکنه، یعنی یه چی داره باید بکنه خودش. خب یعنی تجربه از خود کندن رو باید این تجربه رو داشته باشه. این تجربه تو انفاق، تو صدقه و در همه اینا علاهبهی خب لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزی که محبوبشه گاهی وقتشه. ببینید و انسان گاهی اوقات یه چیزی میگه و آدم میبینه مثلا یه جوری میگه خب من خودم کار دارم، انگار دیگران نیستن اصلا. خب خودم مثلا خب یعنی چی من خودم مثلا کار دارم، من برای خودم بلن. یه جوری میگه طرف اینو، انگار اصلا دیگری نیست، این جوری میگه. خودم همین جوریه باید انخلاق پیدا بکنه، همین جوریه باید بزنه تو پوست خودش، باید بزنه بیرون. و اینها رو به کره و بی‌رغبتی هم شده باید طرف انجام ده. بله بله بله، اون چیزی که هست یه چیزی، اگر واقعا یک تنفر خاصی تو آدم، مثلا میخواد طرف شب نصف شب بیدار بشه، بیدار میشه میخواد به تمام مقدسات فوش بده، بیدار نشه حالا اون شبو. ولی اگه فکر کردی مثلا اینجوری عاشقانه بپرم همینجوری غزل حافظ بخونم گریه کنم مناجات، این خبرام نیست. مثلا نمیدونم چی فکر کردی راجع به این چیزا، نه این مدلی هم نیست. تا اینکه حالا یه کسی عاشقانه مثلا بلند شو از خواب بپره و نمیدونم چیکار بکنه مثلا اینا، بین طب اولی آدم میخوابه، طب اولی آدم میخوره، طب اولی آدم اینجوریه، طب اولی آدم بخیله. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. طب اولیش اینجوریه. الا المصلين، مگر اینکه با یه فضای دیگری خودش رو تربیت جدی کرده باشه. البته خب یه کسایی گاهی اوقات ناآرامی خودشون رو، ولی این هست نقطه، این نقطه های نهایی اتفاقا تو شرایط خیلی سخت برای مؤمن آرامشه. و اینجا این نکته رو بگم که اینجا تو اینجا داره که لا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، یه بحثی قرآن دقیقه تو قرآن هست به نام آرامش، کلن سکینه آرامش. این بحث سکینه و آرامش خیلی بحث عمیق و مهمیه. من اینجا این پرانتز باز دوباره باز بکنم چون تو بحث ما مهمه، تو این بحث حوزه ایثار. اولین دستوری که خدا به آدم میده اسکنه، بر پایه اون و کلامنها رقم، یعنی استفاده از دنیا یه پایه آرامش داره. اسکن انت و زوجک الجنه و کلامنها. کلام اینونی که معنی خوردن نیست صرفا، یک نمادی برای مصرفه، یعنی برای استمتاعه، برای تصرفه. مثل اینکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اموال مثل همین که خودمون تو فارسی میگیم مال مردم خور، این تعبیر عربی هم هست، اینکه مالتون رو بین خودتون به باطل نخورین، نه اینکه نخورین، حالا یه فرشی آدم نمیخوره که. این تصرف مطلق تصرفات با عنوان اکل میاد تو چیز، مگر اینکه به صورت خاصی معلوم باشه توی آیه فقهیه مثلا چیزی که، ولی نماد استمتاعه و نماد تصرفه. ببینید وقتی میگه اسکن بعد فلان، آرامش شرط واقعا استفاده درست و صحیح از زندگیه. آرامش نه آسایش ها، حالا اینا همون چیزایی که با هم فرق داره. آرامش شما مثل این میمونه که یک نقاشی بخواد نقاشی بکنه رو بوم نقاشی، این بومه یه جای متحرکی باشه، مثلا آرام نباشه، خودش آرام نباشه، مثلا خود پشت یه اسبی مثلا نقاشی کنه. این دیدید چه تو ماشین، دیدید که آدم یه چیزی میخواد بنویسه چه مزخرفی در میاد از آب، ماشین در حال حرکت نمیشه دیگه، باید آرام باشه. این آرامش خیلی مهمه و پایه استمتاعات خلاص، پایه حرکت‌های دیگه است. حتی در این زمینه مسئله‌ای به نام غضب اگر این مقدار تو چیز پرهیز داده شده، غضب وقتی که وضعیت روحی شخص ناآرامه و غضبناکه، پایه بسیاری از مفاسد دیگه است. بر همین غضب از اون چیزایی که گفتن ایمان رو میخوره مثلا، چون که آرامش رو به هم میزنه. بسیاری از اتفاقات ناگوار پس از غضب میفته تو وجود آدم. شما از دل شکستن ها و حسودی ها بگیرید تا ناشکری ها و چه و چه، آدم غضبناک که اگر واقعا روی یکی از این ویژگی های اخلاقی خودتون میخواید کار بکنید، همین که غضب مهمه. غضب اگه کار بکنید با یه تکلفی، داد نزنید، آروم باشید، سریع جواب ندید، سریع طرف رو له نکنید تو اینا فضاهایی که ما باید داشته باشیم. حالا یه موقعی هم در میره کار از دست آدم بالاخره در رفته، نیست که آدم به 100%، نه، همون مقداری که میتونیم سریع جواب یه نفر تو فضای مجازی ندیم. خب من گروه های چیزی که چیک میکنه آدم میبینه طرف یه چیزی میگه، اون یکی همچین میاد که دیگه الان اصلا غضب اصلا فوران میکنه مثلا از اون. لذا این آرامش چه عجیبیه که آدم. نکته مهم اینه که خدا در قرآن این آرامش رو در سخت ترین لحظات گزارش کرده که برای مؤمن میاره. این فرق داره با آسایش ها، فرق داره با آسایش. شما این کشورهای چیزو برید نگاه بکنید، تو سخت ترین لحظات خدا خودش نقاشه دیگه. میدونی یکی از اسماء خدا نقاشه، اسمش مصوره دیگه، از اسماء الله مصوره. خدا خودش مرکز سکینه است، خب چون خودش داره نقاشی میکنه. خب این جاهایی که خدا داره آرامش القا میکنه تو قرآن که نگاه بکنید، تو سخت ترین لحظات میگه من آرامش القا میکنم. سخت ترین لحظاتی که مؤمن داره کار مؤمن، عملیات مؤمنانه انجام میده. ببینید سوره مبارکه فتح رو حتما دیدید، اون تو اون جریانی که اینا رفتن پشت دیوارهای مکه، در پشت دیوارهای مکه بی سلاح، خب یعنی اون فضایی که میشه بیعت رضوان، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجره، اینا با قدرت پشت پیغمبر، فانزل الله سکینته علیهم، خدا میگه من آرامش رو تو اینا نازل کردم. یعنی این کسی که میخواد با دشمن پشت، فکر کن رفتیم پشت دیوار نیویورک مثلا، فکر کن همچین چیزی، خب رفتیم پشت دیواره اونجا داریم میخوایم عملیات انجام بدیم. خب اینجا واقعا اینجا احتیاج به چیز داره، طرف باید این آرامش قلبی وجود داشته باشه، درش قلبش آرام باشه. ماها اینو فکر کردیم، اینی که من هی از اول چیز دارم میگم، اینا با آسایش فرق داره. ببینید آسایشی که امروز ما داریم زمان جنگ نداشتیم. شما چون یادتون نیست، یادتون از بزرگتراتون بپرسین، ولی آرامشی که اون موقع ما داشتیم بیشتر بود از آرامشی که الان داریم. آسایش همین الان تو دنیا هم همینه. شما الان، من بالاخره این کشور رو رفتم دیگه، این سوئیس و سوئد و فلان اینا، شما اصلا اینا فقیر ندارن، اصلا ندارن به صورت کلی، این قلم جنس رو ندارن. اگر شما یه فقیری هم میبینید، یه گدایی میبینید داره گدایی میکنه، اون چون دوست داره گدا باشه، یعنی اینو دوست داره، خب اینو پسندیده، خب که دوست داره گدایی بکنه، این معنی شغل انتخاب کرده. خب بینه اینجوری نیست که محتاجه الان نونشه، نه اینجوری نیست. خب بالاترین آمار افسردگی و خودکشی مال این کشور است. بالاترین. چرا؟ به دلیل اینکه انسان هر چقدر آسایش داشته باشه آرامش نداره لزوماً. آرامش مال ارتباط عنصریه. شما الان تو همین زندگی پولدارای بالا شهری نگاه بکنید، من با اینا بالاخره یه جورایی هشونه، زندگی طلبگی خودمون به مراتب با آرامش بیشتره، با فاصله آرامتره از اون زندگی پر دغدغه زهرماری که اون تو فکر کرده از تو آسایش میتونه. ما این اشتباه که تو آسایش فکر میکنی به آرامش میرسی. شما وجود نازنین ابی عبدالله که وقتی که انبیا رو میخواستن تو بلاها چیز بدن، تسلی بدن، روزه ابی عبدالله براشون میخوندن که اینا میگوتن اگه بلا اینه که خواستن هیچی دیگه. که شما در زیارت هاشون رو میخونید مصیبت ما اعظم ها و اعظم رضیت ها فی الاسلام و فی جمیع سماوات و الارض. دیگه از این مصیبت گنده تر ما نداریم دیگه. خب این مصیبت بر ابی عبدالله در همون گودی قتلگاه ندا اینه، یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی الارد، ای نفس مطمئن. ببینید این آرامش مال مؤمن اصلا که قلب ربط نالا قلوبه. دیدید تو باز دوره سوره کهف تو اون وضعیت میگه خدا، یعنی در سخت‌ترین وضعیت‌های مؤمنانه میگه دلشون گرفتیم، ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، که باید دلو بگیره. و این آرامش مال مرکز آرامشه که هو الذی انزل السکینه فی قلوبهم لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. اینا همین اصلا این آرامش هاست پایه ازدیاد ایمانه تو شخص. تا یه دلی که هی مشغول این مرون ورد، این باید این دل آدم آروم بشه، دل آدم، نفس آدم، این به ذکر الله تطمئنون. آقا اینا رو جدی بگیرید، این یه علا به ذکر الله تطمئنون خب یعنی فقط همین راهش دیگه. خب یعنی هیچ راه شما ممکنه آسایشی به دست بیاری، ولی سکینه و آرامش رو فقط شما در این راه میتونی به دست بیاری. این که تکنیک فلان نمیدونم چی بذار، حالا هر چی هست، زهرماری که هست، تهش آیا میرسه به وجود حق یا نه؟ نمیرسه وجود حق. این حس اینجوری میریم تا اونجا یا نمیریم تا اونجا، اینا مسئله این آرامش قلبیه. لذا ممکنه یه نفری خودش آرامش قلبی نداره، بقیه رو میان کافر همه رو به کیش خود میدن، یا گزارش هایی که راجبه مثلا گزارش هایی که آیه هاشمی راجبه امام میکنه تو این کتابشون، مثلا من خیلی یه جورایی حال نمی کنم با برخی این گزارش هایی. موقعی شما داری داستان نقل میکنی، موقع داری حالت یه نفر مثلا امام تردید کرده جه. نه اصلا اینجوری نیست. حالا من اینو جلسه بعد میگم، مثلا این فضای تردید تو فضای مؤمنانه نیست. تا یه کتابی چاپ شده اخیراً نام حکایت‌های ناروا، مرکز تاریخ پژوهی چیز کرده، مجموعه مقالاتی نوشتن، اونو بخونید، حکایت‌های ناروا، که گزارشاتیه که آقای هاشمی داده از کل وضعیت انقلاب، حالا از جمله امام مثلا، که امام انگار مثلا یه جایی تردیدم می‌کردن، مثلا چی بوده خوشم انگار نمی‌دونه. اصلا ما این فضاها رو نداریم راجع به مؤمنای سطح بالا، اصلا این فضا نداریم. همش نگاه سکینه است، تثبیت قدم، چی فرق اینجوریه، اصلا ریب نیست، شک نیست، ریب و بر می‌دارن. این ناآرامی ها از وجود طرف برداشته میشه. چون این چیز عجیبیه امام تو مثلا هواپیما بگیم آقا مثلا شما الان دیگه قطب زاده اصلا روش نشود ترجمه کنن، نه دیدید اون فیلمو یا نه؟ به امام وقتی میگن شما الان وضعیتتون چیه، الان دارید برمیگردید بعد 15 سال و فلان ملت هم هیچ. بعد قطب زاده میگه امام فرمودن که چیده الان وقت جواب دادن نیست، مثلا اصلا روش نمیشد اینو ترجمه کنه دیگه، امام اصلا توی وضعیتی قرار میگیره، توی حالهی قرار میگیره که فانزل الله سکینته فی قلوب المؤمنین، اینقدر آرام میشه شخص، بیرون به هم میریزه ولی درون بی حرج میشه. این نکته یه که من باید جلسات با استناد به آیات اینا رو توضیح بدم که فضای مؤمنانه میره به سمت این که دیگه قیلی ویلیا حذف بشه، ولی این قیلی ویلیا مال اول کار هست، البته کسی چی نکنه دیگه، خودشو با مثلا امام مقایسه نکنه. آره. بعد چیزایی که گاهی اوقات خودش هست فکر میکنه مثلا طرف مقابلم همینه، مثلا فکر میکنه الان این مثلا گاهی اوقات بچهای آدم با آدم یه چیزایی میگن که مثلا دوست داری که مثلا فلان شکلاتو بخوری، مثلا این که فکر میکنه مثلا خودش این شکلات رو خیلی فکر میکنه مثلا هدف نهایی و عالی که منم تو ذهنم مثلا اینم که به یه شکلات همینقدر گنده ترش مثلا اونی که من دنبالشم. این بچه ها آدم دیدید، حالا بچه دار بشید، بچه ها با آدم یه چیزایی میگن خیلی خنده دار از اینجا، این فکر میکنه مثلا خودش دنبال یه شکلات انقدی، من دنبال یه شکلات خیلی بزرگترم، مثلا اگه بابا اینقدر کار میکنی مثلا خب مگه این شکلات مثلا اینی که اصلا فضای چیز دیگه. گاهی اوقات ما هم قضاوتمون راجع به بزرگان همین جوریه، خودمون نگاه میکنیم زبده مثلا ده میکنیم میگیم حتما اینه، در صورتی که مثلا یه چیز دیگه است، اصلا اون فضاش یه چیز دیگه است، آرمانهاش یه چیز دیگه است، حالاتش یه چیز دیگه است. و خلاصه این نکته مهمی که حالا من باید باز تو این بحث ایثار رو این نکته وایسم ببینیم چی گفتن استاد شاید به دلیل فساد برخی مسئول استاد فساد آرام استاد شاید همین تفاوت استاد اسلام. نه شما ببینید تو صدر اسلام اصلا یه عالمه شما منافق دارید، تو صدر اسلام، تو مکه، تو مکه اونجا مثلا سوار عنکبوت و اینا رو نگاه بکنید، سوار عنکبوت فهمیدن یه عده دارن کباب داغ میکنن. خب ما منافق سوره مکه داریم، منافقای مکی داریم ما. خب نه کی گفته مثلا یه فضای خیلی آرمانیه، نمیدونم چی، یه عده منافق، یه عده تا این حد میرن جلوی میخوان پیغمبر رو تو جنگ تبوک تو سوره توبه میخوان پیغمبر رو بکشند. این بحث اینجوری نیست که حالا یه فضای آرمانی مثلا در مملکت پیغمبر هست، نه پیغمبر داره آرمان رو نگر میداره، یه سری مؤمنین جانبرکف هن که اینو دارن، این عمارها هن که در هر دوره دارن اینا رو نگر میدارن، فضاهای آرمانی رو نگر میدارن که آقا یادمون نره مسئله اصلی فلسطینه، مسئله اصلی اینه 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 اینه. حالا تو این زمینه هم دیدم بعضی از این حزب الله هم رو به قبله شدن دیگه، باید کار کرد دیگه، با آرامش باید کار کرد، کار کردن هم میشه، سخته ولی میشه. من بارها اینا عرض کردم به آقای موقعی داشتی گفتیم مثلا کار سخته و فلان اینا، خیلی آقا فکر مثلا یه استمالت و دلجوی کار سخته دیگه، همینی که یعنی شما هر کاری بخوای بکنی سخته، مجاهدانه یه عده پاش وای میسن انجام میدن. آقا مشکات محصول یک مجاهدت یه عدهیه، و الان کماکان نکنه الان مشکات و مشکاتی ها بحثشونو بذارن دیگه معیشت، باید بحثشون بذارن تحول نظام حکمرانی، اگه اینو بذارن مشتری میاد برای مشکات، جذبش انجام میشه، فضاهای برکات آسمان و زمین میاد، پولش میاد، اینش میاد، چون که خود ائمه فرمودن گفتن شما خروج کنید و علیه نفقت و ایاله. من یکی چیزایی که برای آقا سر بحث مشکات نوشتم همین بود، از اولین نامه‌ای که برای از آقا نوشتم گفتم آقا یه سری خارجیم خروج کردیم، این و علیه نفقت و ایاله بسم الله گفتید نفقشو میدین، آقا شما خروج کنید ائمه نفقشو میدن، خروج کنید بودا، نه اینکه دست و پا بزنیم توی یه سری موضوع، همین بحث همین مدلی که فقط خودمون میخوایم تو فضای معیشت نگه داریم. خلاصه همین دیگه باشه انشاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد، اللهم صل على فاطمة أبيها وعلى أبنيها عدد ما حاط به علمك اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وغادا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن برگرد ای توسل شب زنده دار برگرد ای توسل شب زنده دار پایان بده به گریه چشم انتظار از یک خروش ناله عشاق کوی تو حاجت روا شوند هزاران هزار ها یک بار نیز پشت سرت را نگاه کن آجا اینا دلال ها شما که همه حواست به ما یک بار نیز پشت سرت را نگاه کن دل بسته این پیاده به لطف سوار از درد بی حساب فقط داد می زنم آیا نمی رسد به تو این هوارا یبن الحسن آقا جا اما لایم که یوم که یا با عبدالله بلند مرتب شاهی و پیکرت افتاد کاش سوریه رفته بودی همین که پیکرت افتاد خواهرت افتاد
تو نیزه خوردی و یک مرتبه زمین خوردی، هزار مرتبه زینب برابرت. همین که از طرف جمعیت دوتا چکمه رسید، اول گودان مادرت افتاد. حسین من بیا با این دل شکست را بخند، حسین من مسافر جا ماندم و با خود ببر. حسین من سیدم السلام علیکم یا عبدالله و الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقی بقي الليل والنهار راجع لما الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على حسن وعلى علي بن وعلى أولاد الحسن وعلى أصحاب الحسن رحمة الله وبركاته. اللهم رب اخشم يارز قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تنجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان، پدر و مادرمون را ببخش و بیامرز، نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از ولیدان و شوان و اوران و اهل بیت قرار بده. دا طبقاتی از نور بر حضرت امام ها دواصل فرما، مقام معظم رهبری همین خدمت گذاران اسلام انقلاب مید و منصورشون بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانیم در حق ما و هدف جابت برسان. مرگ ما جز شهادت در راه خود قرار نده. به نبی آله الفاتحة مع الصلوات.